در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه ششم مرداد ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با 28 ماه ژوئیه سال 2017 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و فرهنگ قدیمی نیز اینجاست با دستی پر از خبر بشنویم از اون.
با درود فراوان، خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد با افزایش بازرسی از تأسیسات نظامی مشکوک ایران استحکام برجام را بسنجد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این بازرسی‌ها از جمله راهکارهایی است که برای پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در نظر گرفته شده است. دولت دونالد ترامپ علاوه بر نظارت سختگیرانه تر بر اجرای برجام، میکوشد بخش‌هایی از این توافق را که به گفته مشاوران او اشکالات جدی دارد تصحیح کند و اگر این اشکالات برطرف نشود به احتمال زیاد دونالد ترامپ این توافق را لغو خواهد کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی که به خاطر حساسیت این موضوع حاضر نشدند نام آنها در گزارش قید شود، بخش دیگری از این اقدامات دولت آمریکا مذاکره با قدرت‌های اروپایی برای تضمین عدم گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از پایان عمر 10 ساله این توافق است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای دولتی سوریه و متحدانش روز پنجشنبه علیه مواضع داعش در حومه شرقی رقه پیشروی کردند و به 4 کیلومتری شهر معدن رسیدند. شهر معدن در محدوده رقه و دیر الزور قرار دارد و این نخستین بار است که نیروهای دولتی سوریه به این محدوده نزدیک شدند. شهر رقه کانون اصلی گروه موسوم به حکومت اسلامی است و نیروهای مخالف بشار اسد که از حمایت آمریکا برخوردارند و در حال مبارزه با داعش هستند نیز در این منطقه حضور دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه داعش در سوریه به تدریج مواضع خود را از دست می دهد، چرا که از یک سوی نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه و سوی دیگر نیروهای کرد و متحدان مخالف بشار اسد با حمایت آمریکا در کارزارهای جداگانه بر شدت حملات خود علیه این گروه افزودند. در ایران دادستان تهران اظهارات حمید بقائی معاون اجرایی رئیس جمهور پیشین ایران درباره زندانی بودن در سلول انفرادی پرونده برادر حسن روحانی و بازداشت 13 ماهه یک زندانی بدون بازجویی را تکذیب کرد و خبر داد که به دلیل این سخنان علیه او یک پرونده جدید تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی روز پنجشنبه اعلام کرد که بیژن قاسمزاده بازپرس پرونده حمید بقائی سخنان مطرح شده توسط او را به نقل از او درباره حسین فریدون تکذیب کرده است. وی همچنین گفت که ادعای آقای بقائی مبنی بر زندانی بودن در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین وابسته به وزارت اطلاعات با توجه به نامه این وزارتخانه به دادستانی تهران کذب است. پیش از این نزدیکان آقای احمدی نژاد اعلام کرده بودند که برای حمید بقائی 50 میلیارد تومان وثیقه تعیین شده، اما بنا بر گزارش‌ها او روز چهارشنبه با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه از آزاده 5 تن از کارگران بازداشت شده شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد. این کارگران روز چهارشنبه با سپردن تعهد آزاد شدند. خبرگزاری ایلنا توضیحی درباره این تعهد نداده است، اما اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که این کارگران با قرار کفالت آزاد شدند. بیشتر گزارش‌ها حاکی از بازداشت تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه بود. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از بازداشت 20 تن از کارگران این شرکت خبر داده است، ولی اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 13 تن و خبرگزاری ایلنا از دستگیری 15 کارگر خبر داده از خانم روان شد.
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده‌ای از اون چه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. حمید بقایی پس از آزادی از زندان انگشت اتهام را به سوی قوه قضاییه نشانه رفته و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی این قوه را به دروغگویی متهم کرد.
به من گفتن اگر منتشر کنی علیت اعلام جرم میکنیم. از همینجا اعلام میکنم همه رو منتشر میکنم، هیچ ترسی هم ندارم. قرار نیستش که تو هرچی دلت میخواد به من بگی بعد بگی اگه تو بری بگی من علیت ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اژه‌ای برای خودش کرده میاد تو تلویزیون همجور علیکی به مردم اتهام میزنه؟ آقای اژه‌ای باید خیلی سوالا رو جواب بده.
تلاش نمایندگان مجلس برای ملاقات با مهدی کروبی بستری در بیمارستان تا کنون بی نتیجه مانده است.
چرا سیستم قضایی، سیستم امنیتی و سیستم انسانی جمهوری اسلامی باید طوری باشه که چند تا نماینده مجلس میخوان یک بیمار زندانی رو ببینن باید اجازه بگیرن؟ این واقعا باعث تأسف.
ایران میگوید موشک ماهواره بر سیمرغ را به صورت آزمایشی به فضا فرستاده است. و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران پس از دو هفته بازداشت شامگاه چهارشنبه با وثیقه 20 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و با بیگناه خواندن خود در اظهاراتی تند درباره دستگاه قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه را به دروغگویی متهم کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در واکنش به این اظهارات با رد سخنان حمید بقایی اعلام کرد که این ادعاها کذب است و او با اتهامات جدید مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. مهتاب وحیدی راد.
حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری او روز چهارشنبه با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. وثیقه‌ای که به گفته وکیل مدافع حمید بقایی و نزدیکان او توسط هواداران مردمی محمود احمدی نژاد تأمین شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 25 تیر ماه یعنی یک هفته پس از بازداشت حمید بقایی در نشست خبری خود درباره بازداشت او گفته بود که آقای بقایی در رابطه با اتهام تبانی در معاملات دولتی و اختلاس بازداشت شده است. اما حمید رضا بقایی در نخستین اظهارات خود پس از آزادیش در ویدئویی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفت:
هیچ غلطی هم نمیتونم
بکنم.
امروز آقای موسوی تو جلسه بود بپرسید پاسپورت شستم گذاشته باشه. تقریبا 20 روز اعتصاب قضا کردم به خاطر ظلم، چون قوه قضاییه به من ظلم کرد. از فردای امروز تمام اتهاماتی رو که زده منتشر میکنم. به من گفتن اگر منتشر کنی علیت اعلام جرم میکنیم. از همینجا اعلام میکنم همه رو منتشر میکنم، هیچ ترسی هم ندارم. قرار نیستش که تو هرچی دلت میخواد به من بگی بعد بگی اگه تو بری بگی من علیت ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اژه‌ای برای خودش کرده میاد تو تلویزیون همجور علیکی به مردم اتهام میزنه؟ آقای اژه‌ای باید خیلی سوالا رو جواب بده.
غلام حسین محسنی اژه‌ای هنوز واکنشی به این اظهارات نشان نداده، اما عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز پنجشنبه در واکنش به این اظهارات با رد سخنان حمید بقایی اعلام کرد که این ادعاها کذب است و او با اتهامات جدید مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان حملات حمید بقایی به قوه قضاییه را اینطور ارزیابی می‌کند.
عملکرد آقای بقایی پیرو همه عملکردهای گذشته طیف آقای احمدی نژاد هست که در مواقع این چنینی سعی میکنن به صورت تهاجمی وارد بشن به جای اینکه بخوان دفاع بکنن. صحبت‌های آقای بقایی هم در همین راستاست. ایشون میخوان تاکید بکنن که هیچ تخلفی نداشتن و قوه قضاییه به دلایل سیاسی بازداشت شدن. یک بخش از صحبت آقای بقایی میتونه درست باشه که مجوز برخورد با ایشون و تیم آقای احمدی نژاد در واقع بعد از درگیری‌های ایشون با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی صادر شده. اما بخشی که ایشون بر بیگناهی خودشون و تیم آقای احمدی نژاد تاکید دارن متناقض با گزارش‌هایی هست که در این باره منتشر شده، از جمله چندین گزارش مجلس که بر تخلف‌های 26 هزار میلیارد تومانی دولت آقای احمدی نژاد تاکید داره. از سوی پرونده خود آقای احمدی نژاد مفتوح است و قبلا هم تعدادی از نزدیکان آقای بقایی و آقای مشایی بازداشت شدند.
حمید بقایی علاوه بر حملاتی تند علیه قوه قضاییه، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پرونده قضایی برادر رئیس جمهوری ایران گفت بازپرس پرونده به او گفته که حسین فریدون برادر حسن روحانی از مدیرعامل سابق بانک ملت 60 میلیارد تومان پول گرفته تا او به این سمت منصوب شود. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان این سخنان را نوعی باجگیری می‌داند.
آقای بقایی می‌خواد پرونده خودش رو با پرونده حسین فریدون گروکشی بکنه، یعنی چون می‌دونه که عملاً برخورد با حسین فریدون هم تبعات سیاسی زیادی خواهد داشت، به نوعی می‌خواد با این صحبت‌های پرونده خودش رو در مقابل پرونده حسین فریدون قرار بده و بعید نیست که به نوعی پیروی صحبت‌های قبلی اینها بخوان که پرونده خودشون رو با پرونده برادر صادق لاریجانی هم مقایسه بکنن. یعنی یک نوع باج گرفتن هست که باید قوه قضاییه با اطرافیان آقای احمدی نژاد برخورد نکنه، چون اگر بخواد برخورد بکنه به نوعی اونها پرونده های حسین فریدون و یا برادر رئیس قوه قضاییه را هم مطرح میکنه.
حمید بقایی و محمود احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 96 ثبت نام کرده بودند، اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و حالا حمید بقایی در بخشی از سخنانش پس از آزادی درباره انتخابات ریاست جمهوری اینطور گفته:
کاری نکردیم، انتخابات شرکت کردیم، اسم یه شخص دیگر نوشتیم. من میدونیم که زودی هم سردگون میشه.
اشاره حمید بقایی به انتخابات 29 اردیبهشت امسال است که او نام محمود احمدی نژاد را در برگه رأی خود نوشت. محمود احمدی نژاد طی 2 هفته گذشته 2 نامه منتشر کرد که در آنها با غیرقانونی خواندن بازداشت معاون اجرایی خود در دوران ریاست جمهوریش، سخنگوی قوه قضاییه را به نشر اکاذیب و تخریب شخصیت حمید بقایی متهم کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای هم در واکنش گفته بود که بخش عمده‌ای از نامه محمود احمدی نژاد خلاف واقع و قابل تعقیب است. احسان مهرابی:
آزادی آقای بقایی نشون میده که قوه قضاییه به هر حال به این دلیل که خودش درگیر زد و بندها و بدبستانهای سیاسی است، در برابر فشارهای این چنینی به نوعی نمیتونه خیلی مقاومت بکنه و کماکان مجبور هست به تیم آقای احمدی نژاد باج بده. از سوی دیگه این تیم رو هم الان در فضای سیاسی چندان جدی تصور نمیکنن و احساس نمیکنن که اقدامات این گروه خیلی میتونه مؤثر باشه، چون اگر این احساس را داشتن به صورت جدیتری باشون برخورد میکردن و مثلا پرونده خود آقای احمدی نژاد به جریان میافتاد.
حمید بقایی 18 تیر ماه گذشته راهی زندان شد و به گفته خود او و نزدیکانش تا زمان آزادی، یعنی روز 4 مرداد ماه، در اعتصاب قضا بود. حمید بقایی پیشتر در سال 94 هم به اتهام اختلاس 7 ماه در بازداشت بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که محمود صادقی نماینده مجلس روز پنجشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد که تلاش نمایندگان برای ملاقات با مهدی کروبی تا کنون بی نتیجه مانده است. پیشتر به دنبال بستری شدن آقای کروبی در بیمارستان به دنبال عارضه قلبیش، چند نماینده اصلاح طلب مجلس خواستار ملاقات با او شده بودند. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 که چند سال است در حصر به سر می برد، از روز دوشنبه 2 مرداد ماه به علت اختلال و نوسان ضربان قلبش در بیمارستان بستری است. رادیو فردا در این باره درباره درخواست نمایندگان برای دیدار به او و به نتیجه نرسیدن آن تا کنون دیدگاه مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را جویا شده است.
اصلا من تعجب میکنم حالا اصلا این افراد حتی اگر مرتکب جرمی شده باشن وقتی مریض هستن و در بیمارستان هستن چرا سیستم قضایی، سیستم امنیتی و سیستم انسانی جمهوری اسلامی باید طوری باشه که چند تا نماینده مریض میخوان یک بیمار زندانی رو ببینن باید اجازه بگیرن؟ این واقعا باعث تاسفه، در حالی که قبلا هم سابقه داشته حتی زندانیان سیاسی وقتی میرفتن بیمارستان ملاقات باشه انجام میشه، آقای سحرخیز، آقای میردامادی و دوستان دیگه، آقای رضایی فقیه. این نشون میده که یک حساسیت ویژه نسبت به آقای کروبی و آقای موسوی وجود داره و این حساسیت ویژه هم برمیگرده به شخص رهبر جمهوری اسلامی. ولی به هر حال همین درخواست ملاقات نشون دهنده یک نوع اشکال عمده در سیستم عرض میکنم قضایی، امنیتی و انسانی جمهوری اسلامی هست.
آقای واحدی، وظیفه دولت و در رأس اون رئیس جمهوری که هم در انتخابات 92 و هم در انتخابات 96 از حصر سخن به میان آورد در این رابطه چه است؟
من ترجیح میدم به جایی که بگم وظیفه رئیس جمهور چه است، وظیفه کسانی که متأسفانه توجیهگر رفتار آقای روحانی هستند چه است. آقای روحانی با استفاده از شعار رفع حصر رأی گرفته و بعد متأسفانه بعد از اصلاح طلبانی که به نظر میرسه در حصر بودن آقای موسوی و آقای کروبی براشون بد هم نیست، برای اینکه خودشون بیشتر مطرح میشن، اونهای مرتب گفتن از آقای روحانی توقع ایجاد نکنید، در حالی که اتفاقا باید توقع ایجاد کرد. وقتی یک کسی حتی اگر ایشون شعار نداده بود بایستی از کسی که مجری قانون اساسی میدونه خودش رو خواست که مشخصا پیگیری کنه و چیزی که خود آقای میخواستن اصلا رفع حصر نخواستن، محاکمه خواستن. آقای کروبی در همون ابتدای حصر از آقای روحانی به عنوان نماینده رهبر در شورای امنیت ملی خواست و بعد هم از ایشون به عنوان رئیس جمهور خواست که محاکمه بشه. اینکه آقای روحانی فقط هر بار انتخابات پیش میاد یاد حصر و حبس میفته بیش از اینکه نقض قانون باشه که هست، نقض اخلاقی که متاسفانه رایج شده، سکه رایج در جمهوری اسلامی سوء استفاده از موقعیت‌ها، دروغ‌گویی، شعارپردازی و عدم پایبندی به وعده هاست.
آقای واحدی، در مورد بازداشت حمید بقایی شاهد تلاش‌های پیگیر محمود احمدی نژاد برای از جمله دیدار او در بیمارستان بودیم، هرچند که البته میسر نشد. اما در مورد آقایون کروبی و موسوی چرا تلاش‌هایی در اون سطح انجام نمیشه؟ مثلا چرا چهره‌های مختلف و از جمله آقای محمد خاتمی که از پایگاه و جایگاه اجتماعی خوبی برخورداره بیشتر به این مسئله رو نمیاره و درخواست دیدار از جمله با اون رو نداره؟
در مورد آقای احمدی نژاد من دو نکته بگم. اولا من معتقدم که اون کاری که با آقای احمدی نژاد انجام داد کار غیر اخلاقی و غیر انسانی و غیر قانونی بود. آقای احمدی نژاد به هر حال کسی بوده که دو رئیس جمهور بوده، الان میخواد بره یک نفر رو بیمار رو ببینه، اینکه جلوگیری میکنن ازش، اینها بنیانهای غلطه که البته شخص ایشون در بنیادگذاری این رفتارها نقش داشته. ایشون 8 سال رئیس جمهور بود و فقط اولین باری که درخواست کرد بره زندان اوین بازدید موقعی بود که آقای جوانفکر رو دستگیر کردن. ایشون خودش از عوامل تثبیت موقعیت، اما در این حال بایستی به نظر من بهشون اجازه داده میشد که ملاقات بکنه. نکته دوم که آقای احمدی نژاد بیش از اینکه دنبال ملاقات آقای بقایی باشه در 8 سال ریاست جمهوری و 5 سال اخیر نشون داده که دنبال مطرح شدنه. به نظر من خیلی ایشون دغدغه حال آقای بقایی رو نداشت، بیشتر دنبال مطرح شدن بود. اگرچه من باز نکته اولام رو تکرار میکنم که ای کاش به ایشون اجازه میدادن. اما اینکه چرا آقای خاتمی به من که به نظر من اطلاع آقای روحانی باید اقدام کنه که ایشون الان اختیارات قانونی داره رئیس جمهور کشوره و ایشون نشون داد که اگه لازم باشه حتی در برابر رهبر هم میسه، در سخنرانی های انتخاباتیش در تبریز رسما به رهبر جواب داد. پس ایشون اگر یک بار اصلا نظر قطعی میکرد میتونست مبنایی بشه برای دیگران برای پیگیری. آقای خاتمی که توقعی ازش نیست، آقای خاتمی به نظر میرسه به همین محبوبیت اکتفا کرده و دوستانش هم به همین قانع هستن که ایشون در یک انتخاباتی تعدادی از افرادی رو که خیلی مد نظر حاکمیت نیستن، نه اینکه خیلی افراد اصلاح طلبی باشن، همینقدر که خیلی مد نظر حاکمیت نیستند و به عبارتی که من بارها تکرار کردم بر مبنای رو کم کنی فقط ادعی رو بفرستن به مجلس عمل خبرگان همین تموم بشه، بیش از این نقش فعال نیستن. حالا این افراد چقدر در مجلس موثرن چقدر در خبرگان موثرن خیلی مهمه. به نظر میسه دوستان به همین نقش آقای خاتمی قانع شدن که چند وقت دفعه حال رهبر رو به قول خودشون بگیرن، بیش از این از آقای خاتمی توقع ندارن، آقای خاتمی هم بیش از این ازش نمیاد.
آقای واحدی، در این میان مسئولیت شورای امنیت ملی چه هست؟
هیچ. بازداشت افراد در اساس قانون اساسی باید مجوز قوه قضاییه داشته باشه، حکم قضایی داشته باشه. این که دیگران هم به این موضوع مشروعیت دارن، متاسفانه همه چشم به شورای امنیت ملی دوختن، تثبیت یک رویه غیر قانونی است و نباید اصلا به شورای امنیت ملی اکتفا کرد. در اینا شخص رهبر مسئوله، به دلیل اینکه ایشون با افراد مختلف گفتن، هم آقای احمدی مقدم گفت ما رفتیم پیش رهبر، افراد مختلف گفتن، ایشون گفتن دو سه نفر با من، بقیه با شما، یعنی مشخصا آقای احمدی مقدم این اعتراف کرد که نقش رهبر هست. آقای محسن اژه‌ای بارها در صحبت‌هاش رسونده که این موضوع مربوط به رهبر هست. همینقدر که قوه قضاییه علارغم وظیفه ذاتیش اینها رو محاکمه نمی‌کنه، نشون میده یک مقام بالاتر از قوه قضاییه در این مورد نقش داره. اون مقام بالاتر از قوه قضاییه کسی نمیتونه باشه جز رهبر. شخص رهبر مسئوله و متاسفانه در کشور ما حتی اصلاح طلبها عادت کردن که از رهبر سوال نکنند.
خب با این حساب آقای واحدی، در صورت بروز هر گونه ناراحتی یا مسئله‌ای، مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در قبال این محصورین چه خواهد بود؟
همون مسئولیتی رهبر جمهوری اسلامی در برابر ریخته شدن خون جوانان در سال 88 داشت، همون مسئولیتی که مسئولیتشون در برابر کشتار مردم بیگناه سوریه به دست عوامل سپاه قدس داره، همون مسئولیتی که زندانی کردن بسیار از افراد بیگناه هست و همون مسئولیتی که دهانها رو در ایران بستن. این دو نفر و سه نفر هم که من ارادت ویژه بهشون دارم در کنار همون افراد هستن، یعنی مسئولیت شخص رهبر در این مورد به خصوص اعتراف شده که ایشون مستقیما در این مورد نقش داره. اما اگه حتی مستقیما هم نقش نداشت، به دلیل اینکه قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی که به صورت غیر قانونی وارد مسئله شده در این مورد مسئولیت دارن، شخص رهبر مسئول هست. متاسفانه نهادی نیست که از ایشون سوال بکنه.
آقای واحدی، از دیدگاه شما آیا در نهایت آیت الله خامنه ای به رفع حصر رضایت خواهد داد؟
به نظر من نخیر. ایشون به خودی خود مگر یک فشار عجیب و غریب از داخل و خارج، وگرنه ایشون مشکلش با آقای کروبی و آقای موسوی مشکل سال 88 است. یک کینه 25 ساله‌ای که از سال 64 و بعد از تحمیل نخست وزیری آقای موسوی به ایشون در سال 64 که آقای کروبی هم نقش عمده‌ای در اون کار داشت، این کینه از اون موقع شکل گرفته و بعد تحقیرهایی که ایشون در به خصوص در دور دوم ریاست جمهوری از سال 64 تا 68 شد، این کینه بود که 25 سال هم باشه شده و این رو همه هم میدونن و خصلت متاسفانه انتقام‌جویی ایشون رو حتی دوستان و نزدیکان ایشون اعتراف می‌کنن. به نظر من ایشون به خودی خود اگر خودش تصمیم گیر باشه، تا زمانی که خودش زنده است و آقایون در قید حیات هستن، به این رفع حصر رضایت نخواهد داد.
با دیدگاه مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، آشنا می‌شدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که ایران روز پنجشنبه اعلام کرد موشک ماهواره بر سیمرغ را به صورت آزمایشی به فضا فرستاده است. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، موشک ماهواره بر سیمرغ قادر است ماهواره هایی تا وزن 250 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری زمین قرار دهد. ایسنا می گوید که همزمان با پرتاب این ماهواره بر پایگاه ملی فضایی خمینی که نخستین پایگاه سکوی ثابت جمهوری اسلامی به شمار می رود افتتاح شده. خبرگزاری رویترز نوشته این رویداد می تواند تنش میان ایران و آمریکا را به دلیل استفاده از موشک بالستیک افزایش دهد. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، به پرسش های همکارم رضا ولیزاده پاسخ داده.
اون چوری که امروز ایران پرتاب کرد یک راکت ماهواره بره و در گذشته هم راکت هایی رو پرتاب کرد، از جمله راکتی تحت همین نام سیمرغ. احتمالاً این راکت دهینه سازی شده راکت های قبلی، تغییراتی درش دادند از نظر به وزن ماهواره ای رو که میتونه حمل بکنه و به طور کلی تکنولوژی رو که ایران استفاده میکنه برای ساختن چنین راکتی، همون تکنولوژی هست که برای ساختن موشکای بالستیک میانبر استفاده میکنه.
آقای آریان، به نظرتون آیا موشک سیمرغ قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داره؟ خبرگزاری رویترز نوشته که این پروژه میتونه تنش بین آمریکا و ایران رو بر سر فعالیت‌های موشکی ایران از نوع بالستیک افزایش بده. به نظر شما آیا این نوع از موشک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داره؟
تکنولوژی کار رفته در این راکت ماهواره بر همون تکنولوژی هست که ایران برای ساختن موشک‌های بالستیک استفاده می‌کنه. از این جهت می‌تونه باعث نگرانی برخی از کشورها به ویژه آمریکا بشه که با آزمایش‌های موشکی ایران مخالفه، برای اینکه در راستای پیشبرد برنامه‌های موشکی ایران هست و این به باور من نباید در تضاد با برجام باشه، برای اینکه این در تضاد با قطعنامه 2231 نیست. اگر این موشک‌ها رو که ایران می‌سازه یا این راکت ماهواره بر و تکنولوژی که در این کار رفته، این کلاهک هسته‌ای ایران نداره که بخواد بر روی این نوع موشک‌ها سوار بکنه.
ممکنه که آقای آریان، ایران بعد از تصویب تحریم‌های کنگره آمریکا این مرکزی که با عنوان پایگاه ملی فضایی امام خمینی راه اندازی کرده رو با این نیت راه اندازی کرده باشه که از این طریق بتونه فعالیت‌های موشکی خودش رو در این پوشش ادامه بده؟
اولا فکر نمی‌کنم که راه اندازی یک پایگاه با این سرعت بتونه انجام بگیره. احتمالاً همون پایگاه قدیمی رو اسمش عوض کردن، ولی به هر حال ایران کاری رو که داره انجام میده، چه در قالب پرتاب راکت
برای ماهواره که برنامه ماهواره‌ایش رو سال‌هاست داره دنبال میکنه، چه برای پرتاب موشک‌های بالستیک یعنی همون راکت به اضافه کلاهک در پیشبرد برنامه‌های خودش که دنبال میکنه و بارها هم سرداران سپاه و مقام‌های جمهوری اسلامی و رئیس جمهور گفتن که برنامه‌های دفاعی و موشکی ایران را ما بدون توجه به آنچه که آمریکایی‌ها میگن دنبال خواهیم کرد، برای اینکه این مهمترین عامل بازدارنده ایران هست، یعنی توان موشکی ایران، چون ایران یک نیروی هوایی قوی نداره و تکیهش بر روی این توانه.
وقتی دو هفته پیش دولت آمریکا پایبندی ایران به تعهدات خود در راستای برجام را به کنگره اعلام کرد، گزارش‌های متعددی منتشر شد که رئیس جمهوری آمریکا از این دومین تاییدیه در مدت ریاست جمهوریش راضی نیست. آساشیتد پرس در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی خبر داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد با افزایش بازرسی از تأسیسات نظامی مشکوک ایران استحکام برجام را بسنجد و رئیس جمهوری ایالات متحده به شیوه های گوناگون میکوشد راهی برای لغو این توافق بیابد. هانا کاویانی از رادیو فردا.
یکی از مسائلی که رئیس جمهوری آمریکا و اطرافیانش در طول این ماه‌ها بر آن تاکید کردند این است که آنها می‌خواهند برجام را بسیار سفت و سخت اجرا کنند. حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی مقام‌هایی که نامشان فاش نشده می‌گوید دولت آمریکا از عنصر بازرسی استفاده خواهد کرد تا رویکردی جدی‌تر در زمینه اجرای برجام داشته باشد و همچنین در صدد مذاکره مجدد درباره برخی مسائلی است که به عنوان اشکالات برجام می‌بیند. ایده هایی که به گزارش اسوسییتد پرس توماس شنن معاون وزیر خارجه آمریکا هفته پیش در جریان نشست کمیسیون برجام در وین با همتایان اروپایی خود در میان گذاشته است. این گزارش می افزاید سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر هم روز چهارشنبه در یک نشست به موضوع دسترسی به تأسیسات متعدد ایران اشاره کرده و افسوده که آمریکا نمی‌خواهد که مقصر بر هم زدن برجام شناخته شود، چون می‌خواهد متحدانش را به همراه داشته باشد. موضوع بازرسی از تأسیساتی که پیشتر اعلام نشده بودند یا در زمره پایگاه‌های نظامی ایران می‌گنجند در همه این سال‌ها موضوع تنش بود. پرونده معروف جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا همان PMD و دسترسی به سایت پارچین تا زمان بسته شدن این پرونده در حدود یک سال و نیم پیش و قبل از اجرای شدن برجام یکی از داغ‌ترین موضوعات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بود. منتقدان امروز برجام اما میگویند آن پرونده به دقت بررسی و بسته نشد و همچنان سوالاتی باقی مانده که دولت دونالد ترامپ باید پیگیر آن باشد. از جمله این منتقدان اولی هاینانن است که پیشتر معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است.
پرونده PMD به صورت واقعی بسته نشد. اون یک تصمیم سیاسی بود. شورای حکام هر چیزی که میخواد میتونه اعلام کنه، اما هنوز سوالهای بیپاسخی وجود داره و اقداماتی صورت گرفته که خلاف روند معمول آژانس بود.
آقای هاینانن از جمله به برخی مواردی در گزارش پایانی آژانس در زمینه PMD اشاره می‌کند. مثلا اشاره مختصر آژانس به پیدا کردن دو تکه اورانیوم که آژانس در آن زمان در پی نوشت گزارشش نوشته بود که شواهد کافی برای ادامه تحقیق در این زمینه وجود ندارد. اما این مقام پیشین آژانس میگوید این نهاد باید در این زمینه تحقیقات بیشتر انجام میداد، سوالات بیشتری را از مقام‌های ایرانی میپرسید و یا نمونه برداری بیشتری در آن مکان انجام میداد.
مشکل همینجاست. این کاری است که به نظرم دولت آمریکا در تلاش انجام میشه، اینکه تلاش کنه به عقب برگرده و زمینه ای رو که در دوران مذاکرات ایجاد شده بود درست کنه.
اما همه تحلیلگران حوزه هسته‌ای و خلسلاح با این رویکرد موافق نیستند. از جمله دریا کیمبا مدیر اجرایی بنیاد کنترل سلاح در واشنگتن است که میگوید برجام در زمینه بازرسی نگاه به آینده دارد و نه گذشته.
هدف بند مربوط به بازرسی ویژه در برجام این نبود که درخواست بازرسی کنیم تا نگرانی‌ها در زمینه پارچین را بار دیگر مطرح کنند. این بند درباره فعالیت‌هایی است که شاید امروز در جریان و مغایر با برجام باشد.
آقای کیمبل می افزاید
بازرسی ویژه در برجام قید شد تا تخلف احتمالی ایران در تأسیسات نظامیش شناسایی و از آن جلوگیری شود و این به خاطر فعالیت‌هایی بوده که ایران بیش از یک دهه پیش در زمینه نظامی انجام داده. اما این بند برای این در نظر گرفته نشد که یک بهانه دروغین پیدا کنیم که بگوییم ایران همکاری نمی کند یا بازدید از تأسیسات نظامیش را نمی پذیرد.
اسوسییتد پرس در گزارشی که در این زمینه نوشته آورده است که آمریکا باید شواهد کافی داشته باشد تا بتواند درخواست بازدید از یک تأسیسات ایران را بدهد. اولی هاینانن هم که اکنون مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی است میگوید باید دلیلی برای بازرسی وجود داشته باشد.
برجام مربوط به همه سرزمین ایرانه و همه کشور موضوع بازرسی آژانسه. اگر اونها دلیلی برای بازرسی داشته باشن، هیچ منطقه حفاظت شده نباید وجود داشته باشه که ایران بتونه مانع بازرسی آژانس بشه. اما نباید فراموش کنیم که بازرسان باید دلیلی برای بازرسی داشته باشن.
حال که ایران و گروه پنج به علاوه یک بیش از 2 سال است برنامه جامع اقدام مشترک را در اختیار دارند، روند دادن دسترسی و انجام بازرسی سازوکار مشخص و در این حال پیچیده‌ای دارد و تنها با درخواست یک کشور مثلا آمریکا شدنی نیست. بندهای 74 تا 78 برجام در بخش تعهدات هسته‌ای به موضوع دسترسی یا بازرسی پرداخته و راه‌های مختلف رفع نگرانی‌ها در زمینه فعالیت‌های ایران را مطرح کرده است.
و نوبت می‌رسه به مفسر ورزشی پیشکسوت ایران حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس فصل 17 خود را با 4 مسابقه روز پنجشنبه در مشهد، تهران و اهواز آغاز کرد. پرسپولیس قهرمان فصل پیش لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تیم فولاد خوزستان را با 2 گل پشت سر گذاشت. نفت تهران تیم بحران زده پایتخت هم در تهران 2-1 از سطح تیم تازه وارد سپیدرود رشت گذشت. در مشهد دیدار سیاه جامگان مشهد و ذوب‌آهن اصفهان 2-2 مساوی شد و در اهواز استقلال خوزستان با 1 گل تراکتورسازی تبریز را برد. 4 مسابقه باقی مانده هم امروز جمعه برگزار خواهد شد. گسترش فولاد تبریز میزبان تیم تازه وارد پارس جنوبی، سپاهان با سایپا، پیکان در برابر پدیده مشهد و صنعت نفت آبادان پذیرای استقلال تهران. تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران در مسابقات والیبال آسیا که در اندونزی جریان دارد با نخستین شکست روبرو شد و مسابقه را به چین باخت. مسابقه دو تیم در مرحله دوم مسابقات والیبال آسیا برگزار می شد و پیروزی چین با نتیجه 3-0 به دست آمد. حالا ایران در این مرحله پس از باخت به چین باید به مصاف تیم ملی والیبال استرالیا برود. 16 تیم در این مسابقات شرکت دارند. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالانی باشگاه‌های آسیا که در ویتنام برگزار می‌شود، تیم فوتبال گیتی پسند نماینده ایران در این رقابت‌ها تیم بانک بیروت نماینده لبنان را 2-0 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. به گزارش شبکه 3، علیرضا افضل سرمربی تیم گیتی پسند از این نتیجه راضی به نظر می‌رسد.
فشار رو زیاد رو بچه هم بود ولی خدا رو شد ما تجربه که بچه هم داشتن خیلی خوب بازی اداره کردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن و خوشبختانه تونستیم 3 امتیاز بازی که نیاز داشتیم بگیریم.
البته در این مرحله بازی ها امتیازی نیست و بازنده حذف می شود و برنده به مرحله بعد می رسد که گیتی پسند با این برد به نیمه نهایی رسید تا با تیم الریان قطر بازی کند. احمد اسماعیل پور بازیکن تیم گیتی پسند از اینکه تیمشان در نیمه نهایی با یک تیم از غرب آسیا بازی خواهد کرد راضی بود.
برای ما هیچ فرقی نمی‌کنه، خوشبختانه تیمای غرب آسیا نسبتاً بازیکن باشه راحت‌تر تا با شرق آسیا، حالا ان شاءالله که بتونیم اون بازی هم ببریم.
بازی دیگر نیمه نهایی را نمایندگان ویتنام و تایلند برگزار خواهند کرد. و در اروپا 30 مسابقه از بازی‌های انتخابی فوتبال لیگ اروپا در شهرهای مختلف میان تیم‌ها در حال برگزاری است، از جمله تیم‌های مربوط به 4 بازیکن ایرانی: رامین رضاییان در تیم استنده بلژیک در فرانسه با تیم مارسی روبروست و در ترکیب 11 نفره تیم قرار دارد. تیم پرتغالی ماریتیمو هم که امیر عابدزاده گلر آن است در بلغارستان با پلوودیو روبروست، ولی عابدزاده روی نیمکت است. احسان حاج‌صفی و مسعود شجاعی هم در پانیونیوس یونان غایبند، زیرا این تیم در اسرائیل در برابر تیم مکابی بازی میکند.
حبیب روشنزاده گزارش میداد و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری و پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. شب جمعه خوش و روز جمعه خوشتر در پیون براتون آرزو میکنم و یادمون باشه که رادیو فردا خاموشی نداره، شب و روز با شماست. پس از پایان تابو هم میتونید همچنان ادامه بدید و موسیقی دلپذیر ما رو گوش کنید و رأس هر ساعت 3 دقیقه خبر. خدا نگهدار تک تک شما. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا اسلام به هنرهایی مثل موسیقی، رقص و آواز روی خوش نشان میدهد؟ قرآن از زنان خواسته زینت‌های خود را بپوشانند. صدای زیبا را هم در خوانش‌های از دین از زینت‌های زنان دانسته و در نتیجه پنهانش خواستند. در این میان کسانی می‌گویند اسلام در اصل با رقص و شادی و موسیقی و حتی آواز زنان مخالفتی نداشته و این دست مخالفت‌ها متأخر است. نماینده این دیدگاه در تابوی این هفته علی اصغر رمضان پور است، معاون فرهنگی پیشین در وزارت ارشاد ایران و سردبیر ارشد تلویزیون ایران اینترنشنال در لندن. در برابر او اما مجید محمدی جامعه شناسی است که تحصیلات حوزوی هم دارد. او میگوید مخالفت اسلام با این هنرها از نهاد اسلام میآید. من فهیمه خضری‌دایی هستم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. آقای رمضان پور برنامه را آغاز بکنیم. آقای رمضان پور، ما در این برنامه میخوایم بپردازیم به طور خاص به رابطه اسلام با هنرهایی مثل رقص یا موسیقی. شما این رابطه رو چگونه میبینید؟ رویکرد اسلام رو به هنرهایی مثل رقص و موسیقی چگونه میبینید؟
خب همونطور که روشنه، ما یک تعبیر در واقع مورد اشتراک همه در مورد اون چیزی که بهش گفته میشه اسلام نداریم. بنابراین ما اسلام های متفاوت داریم. اون جنبه‌ای که من بهش اشاره میکنم، جنبه تاریخی و اون چیزی که از نظر تاریخ فرهنگی در واقع مورد مطالعه بوده هست. از این منظر من معتقدم که این در واقع دیدگاه که اسلام مخالفت داره با موسیقی به طور خاص و رقص و آواز، بیشتر زاده تفکریه که قرنها بعد از اسلام در میان فقها و اون هم گروه خاصی از فقها صورت گرفته و از نظر تاریخی ما هیچ دلیلی نداریم که بگیم که این نظر غالب بوده در اسلام، بلکه این بیشتر نظری هست که در قرنهای اخیر، یعنی مشخصا میتونم بگم حداقل از قرن 4 هجری به بعد، غلبه پیدا کرده در برخی از جناح‌های در واقع فقهی. بنابراین من این فرضیه رو که اسلام علل اصول با موسیقی و یا رقص و آواز، اهم از رقص و آواز مرد یا زن، مقایدتی داره، یک گزاره صحیح تاریخی و فرهنگی نمیدونم، اگرچه میپذیرم که خب گروه های از فقها هستند که معتقدن که اسلام با رقص و موسیقی و شادی به این معنا مغایرت داره.
آقای رمضان پور، اگر کسانی از شما بپرسن که صحبت که مطرح میکنید برخلاف آن چیزی است که به هر حال قابل مشاهده است، حالا در بخشی از جهان اسلام یا اسلام تاریخی حتی اگر بخوایم بگیم، و شاید متفاوت هست با مثلا احادیثی که از پیامبر اسلام به جا مونده، شما چه پاسخی به این تناقض و خواهید داد؟
من فکر میکنم که از نظر تاریخی اولا ما نمیتونیم بگیم اگر منظورمون از اسلام جامعه اسلامی هست نمیتونیم بگیم بخش بزرگ جامعه اسلامی با موسیقی مخالف بوده. دلیل بسیار روشنش این هست که مثلا شما اگر برگردید به قرن چهارم، کسی مثل فارابی صرف نظر از نسبشون در دارالخلافه اسلام در سال 350 هجری یک موسیقیدان هست. روایت های تاریخی متعددی داریم که آنچه او در مورد موسیقی می نویسه و کسانی که موسیقیدانانی که همراه او بودن اجرا می شده در جایی که در واقع مقر خلافت اسلام بوده و حتی اون چیزی که در احادیث هم داریم قدیمی ترین اون رو هم که اگر بخواید مورد استناد قرار بدید برمیگرده در واقع به قرن دوم هجری که در میان اهل سنت هست. شما در ایران با موسیقی روبرو هستید، بودید، در حالی که مردم ایران مسلمان بودن، چه شیعه چه سنی، در میان عرب ها گسترش بسیار زیادی داشته، هنوز هم داره، حالا چه به اشکال مدرنش چه به اشکال در واقع فولکلور و سنتیش. بنابراین من میتونم بگم از نظر تاریخی اون چیزی که غلبه داره اینه که موسیقی در جوامع اسلامی گسترش بیشتری داشته تا من موسیقی.
اجازه بدید که مهمان دیگر تابوی این هفته آقای محمدی هستن، ببینیم نظر ایشون چیست. آقای محمدی، از نظر تاریخی آقای رمضان پور معتقد هستند که دلیلی نداریم که بگوییم اسلام مخالف هنرهایی مثل رقص و آواز و موسیقی است. شما نظرتون چیه؟
اسلام قدرت و هویت و در کنارش اسلام شریعت، اینها در مواردی با هنر به شکل عامش سرشاخ می شدن. بیشترین تعارض رو ما میان اسلام شریعت با هنر و ادبیات می بینیم. مشترکاتی که میان مکتبهای مختلف شریعت وجود داره اینا نشون میده که اسلام شریعت با هنر و ادبیات سر سازگاری چندانی نداره. صحبت آقای رمضانپور که فرمودن فقها عمدتاً این مخالفتها و این تضادها رو برساختند، فقه اصولا ریشه در قرآن و حدیث داره. فقها دستوراتی رو که عرضه می کنند معتقد هستند که اینها رو از قرآن و حدیث گرفتن. بخش های قابل توجهی از سخنانشون هم سرراست است. اینطور نیست که فقه رو کلن به عنوان یک پدیده جدیدی که هیچ نسبتی با سنت پیامبر نداره، هیچ نسبتی با قرآن نداره، یک پدیده تازهی ساخته باشن. فقها از قرن سوم چهارم به بعد نیامدن در برابر آموزه‌هایی که در صدر اسلام مطرح شده یه مجموعه کاملا نوعی رو مطرح کنن. اون مجموعه رو که وجود داشته اینها رو به تدریج برس دادن. به همین دلیل هم آموزه‌هایی که امروز در شریعت در انواع و اقسامش وجود داره، حتی اگر ما بریم به گذشته، بریم به دوران صفویه و قبلترش، بریم به سراغ کسانی مثل شیخ مفید یا شیخ طوسی، در آثار اونها هم نگاه بکنیم، اونها هم حدیث دارن نقل میکنن. البته همه این احادیث همشون رو نمیتونیم بگیم احادیث با وثوقی هستند. احادیثی که ذکر شده با شرایط تاریخی صدر اسلام هم بسیاریش همخوانی داره. وقتی صحبت از جاهلیت میشه در قرآن به یک پدیده‌های مشخصی داره اشاره میکنه.
آقای محمدی، من برای در واقع توضیح برای شنوندگانمون بگم که مثلا حدیث از پیامبر اسلام هست، در بهارالانوار هم آمده که خداوند مرا مبعوث کرد برای اینکه رحمتی برای جهانیان باشم و ساز و نیها و امور جاهلیت را نابود کنم. یعنی ساز و نی با جاهلیت یکی دانسته شده در این حدیثی که آمده.
به نظر من هم در واقع یک نوع مغالطه هست که ما بیایم موسیقی رو با انواع دیگر لهو و لعب که در متون فقهی آمده که عبارت هست از خوردن شراب یا استفاده از زنان، انواع و اقسام زنان در مجالس، اینها رو با هم در کنار هم ببینیم، نوعی خلط یا مغالطه درش به چشم میخوره. اما اینا واقعیت داره، یعنی بالاخره در میان مسلمانان این خلط ها و مغالطات منشأ صدور دستوراتی شده. در واقع بخشی از هویتی که مسلمان ها برای خودشون قائل هستن مخالفت با همین پدیده ها، یعنی انواع و اقسام هنر بخشی از هویت مسلمان ها رو شکل میداده.
بسیار خوب آقای رمضان پور، توضیحات آقای محمدی رو شنیدید، نسبتا هم مفصل بود توضیحات آقای محمدی. اما من میخوام شما رو اشاره بدم به آنچه که در مورد آواز خواندن زنان وجود داره. به طور مشخص ما میبینیم که آواز زنان اساساً مثلا در کشوری مثل ایران که حکومت اسلامی حاکم هست حذف میشه.
اجازه بدید من یک توضیح اول بدم. ما دو تا روایت از تاریخ اسلام داریم. یک روایتی که باورمندان به اسلام میدن و به طور خاص باورمندان به فقه میدن که مبنای اون در واقع روایت‌های فقهی از اسلام، قدیمی ترین اون در بین اهل سنت که از صحیح بخاری در واقع شروع میشه برمیگرده به قرن دوم، یعنی چیزی در حدود 200 سال بعد از اسلام در میان شیعه حتی بعد از اون هست. بنابراین من اینجا بر اساس روایتی از تاریخ اسلام که بر اساس باور به اسلام یا باور به فقه صورت گرفته صحبت نمی کنم. من دارم بر اساس تاریخ اسلام، بر اساس اون چیزی که امروز عمدتاً متکی هست بر مطالعات جدید، یعنی مطالعات جدید که میگم یعنی مطالعات دهه های اخیر که اون فرضهای سنتی در واقع اسلام شناسان و شرق شناسان رو گذاشته کنار و مطالعات تاریخی میکنه. در مورد وجود نسخه ثابتی از قرآن حداقل تا 50 سال بعد از مرگ پیامبر هیچ ادله تاریخی نیست. بنابراین آقای محمدی بهتر میدونن که حتی تا اون موقع ما با چیزی به عنوان یک قرآن واحد روبرو نبودیم، بلکه اون چیزی که بعدها حداقل 70 سال بعد از محمد ابن عبدالله به عنوان قرآن نهایی تنظیم شد و بعد هر کسی دیگر رو که قرآن دیگری رو داشت رو در واقع نهادهای حاکم قدرت اسلام قدرت به روایت آقای محمدی سرکوب کرد، اون یک مبناست. من اون چیزی که حرف میزنم بر اساس ادله تاریخیه که بر اساس این ادله تاریخی گفته میشه که حداقل تا 100 سال بعد از اسلام انواع در واقع آواز من جمله رقص و آواز زنان در جوامع عربی وجود داشته. مثال فارابی رو که زدم به این دلیله که همه کسانی که روی موسیقی فارابی کار کردن میدونن برخی از الحانی که فارابی بهش اشاره میکنه الحانیه که اصلا تنظیم شده بر اساس خوندن صدای زن، یعنی نمیتونسته شما صدای زن نداشته باشین و اون الحان رو و اون حالا اون چیزی که بعدن بر اساسش نوت نویسی رو تنظیم کردن داشته باشین. حتی در ایران ما کتابی داشتیم که مطالعات در این زمینه رو جمع آوری کرده بود و منتشر شد که بعد البته خب جمع‌آوری کردن. من نمیگم این چیزی که فقها میگن هیچ نسبت و ریشه ای نداره، ولی اون چیزی که به عنوان حکم در منع گفته میشه اساساً احکامیه که قرنها بعد از اسلام ساخته شده و من میخوام بگم تا این قرون اخیر، یعنی مثلا آقای محمدی اشاره کردن به دوره صفوی و برگردیم در عربستان در واقع قرن 17 به بعد که ما با یک نوع قدرتگیری اسلام در واقع نوع تختگیرانه تر سلفی روبرو هستیم حامی جدی نداشته. بنابراین من میخوام بگم حتی این مسلک اسلام قدرت و شریعت هم در این منع موسیقی یک پدیده مدرن هست، به این معنا از نظر تاریخی بعد از قرن 15 که ما اون رو دوره در واقع مدرن اولیه میتونیم شکل گرفت.
آقای محمدی شاید بخواید که توضیح در مورد پاسخ آقای رمضان پور بدید، ولی پرسش من خواهد بود که اگر فرض رو بر آنچه که آقای رمضان پور میگویند بگذاریم، چرا از زمانی به بعد چنین چیزی شکل گرفته اگر در گذشته اینطور نبوده؟
ببینید، یک سوء تعبیر یا بخوایم خیلی غلیظ‌تر بگیم یک نوع مغالطه اینجا وجود داره در صحبت‌های آقای رمضان‌پور عزیز. اون مغالطه هم خلط میان مسلمانان و اسلام هست. ببینید، تاریخی که ایشون ازش صحبت میکنه این تاریخ مسلمانان هست. اگه بخوایم بریم به سراغ تاریخ مسلمانان در چند سده اول شکل‌گیری کشورهایی که با اکثریت مسلمان اسلام رو برگرفتن، خب در میان مسلمانان همیشه خوردن شراب جاری بوده، تنفروشی جاری بوده، بسیاری از اموری که اصولا با مجموعه آموزه های اسلام در تعارض هست همیشه در میان مسلمانان جاری. کمتر شما مسلمانی پیدا میکنید که به مجموعه دستورات آیین اسلام عمل کرده باشه. اینها رو نمیتوانیم ما بخشی از اسلام بشماریم. اینا در میان مسلمانان جاری بوده. این که مثلا در دوران خلفا یا بعد از اون در سلطنت‌های کوچکی که در کشورها در مناطق مختلف در ایران بوده، در جای دیگه دنیا بوده، موسیقی جاری بوده، کارهای دیگر هم می‌کردن، کاملا قابل توضیحه که اینها قرارشون بر این نبوده که به مجموعه دستورات اسلام عمل کنن. نمیتونه بگیم چون اکثریت مردم مسلمان بودن هرچه که در این جوامع جاری بوده اینها رو میتوانیم به پای اسلام تاریخی بنویسیم. اینها رو باید به پای زندگی و حیات جاری مسلمانان ما این نکات رو بنویسیم. مبانی این نوع مخالفت با هنر، انواع اقسام هنر و ادبیات، مبانیش رو شما در سنت پیامبر در حالا قرآن به هر شکلی که تحول پیدا کرده و همین شکلی که در آمده، قبوله قرآن تحول پیدا کرده، اما بالاخره به یک متن مشخصی رسیده، مبانیش اونجا هست. سه تا مبنا داره به نظر من. یک مسئله، مسئله زن هست، این که بدن زن تابو هست، این که صدا و حرکات زن تابو هست، زن باید در پس پرده باشه، این یه امر جاری بوده. نکته دوم مسئله روابط جنسی هست که بخش قابل توجهی از هنر هست، دراما هست، از بوسیدن در آغوش کشیدن، وسوسه، عشق، عشوه، عشق ورزی، همه اینها در واقع یعنی حساسیتی که در میان مسلمانان شما به رخت خواب و تخت خواب و اتاق خواب میبینید، اینها همیشه در تاریخ فقه، در تاریخ آموزه های مذهبی اینها جاری بوده. و نکته سوم مرزبندی اهل دین هست، شریعت هست، با دیگر باشان و دیگر باوران. این ستا رو شما اگر از شریعت بردارید، به نظر من نه از شریعت چیزی باقی میماند و نه از تعارض شریعت با هنر چیزی باقی میماند.
آقای رمضانپور، حالا من مایل هستم که پاسخ شما رو به نکات آقای محمدی بدونم، به خصوص اینجایی که مطرح میکنن که اگر این نکات رو از اسلام بگیریم، آنچه که به عنوان شریعت به صورت غیر عبادی ازش یاد میکنیم، دیگه چیزی ازش باقی نخواهد موند. و با توجه به اونچه که تا به حال شما در این برنامه مطرح کردید، اساساً اگر درست جمع‌بندی کرده باشم، ضدیتی بین اسلام و هنرهای مثل رقص و آواز و موسیقی نمیبینید. شاید اون وقت از شما این پرسش مطرح بشه که آنچه که اسلام در مورد غنا مطرح میکنه و میگوید که اگر حالا اصطلاحاتی مثل لهو و لعب رو به کار میبره باشه در مثلا رقص یا در موسیقی، مخالفت صورت میگیره، اگر نه مخالفت صورت نمیگیره، در حالی که خب هدف موسیقی، یکی از اهداف رقص و موسیقی همین شادابی و نشاط و به اصطلاح غنا هست. شما در این مورد چه توضیح میدید؟
اول من این توضیح رو فکر میکنم لازمه بدم که ما یک مشکلی که باش روبرو هستیم، که به نظر من در رگه های از اون در سخنان آقای محمدی هم با وجود همه دقتی که دارن دیده میشه، بازخوانی تاریخ از انتها هست. یعنی وقتی شما بر اساس الگوی غالب در واقع مثلا تاریخ اسلام که داریم صحبت میکنیم، که الگوی قرنهای اخیر هست و شریعت در اون الگوی غالبه، برگردید و گذشته رو بخونید، یک چیزهایی رو به عنوان تخلف میبینید که در اون زمان تخلف دیده نمیشده. به این معنا اون این چیزی که از اسلام میمونه، حتی در زمان حمله مسلمانان به ایران، مطالعات تاریخی نشون میده که بسیاری از کسانی که در واقع به اصطلاح خودشون رو به عنوان مسلمان میشناختن، در میانشون چیزی به معنای نمازی به شکل سازمان یافته‌ای که الان فقها تعریف میکنن وجود نداشته. بنابراین میخوام بگم که ما تاریخ اسلام رو بر اساس نگاهی که فقها بعدن تدوین کردن و گفتن این اسلام، این بیرون از اسلام، نباید بنویسیم. ما باید بر اساس تاریخ بنویسیم. بر اساس تاریخ وقتی می‌نویسیم، ما باید به مطالعات دیگه نگاه بکنیم. مثلا در مورد موسیقی، وقتی که ما نگاه می‌کنیم تاریخ موسیقی، تاریخ کشورهای عربی، تاریخ خاورمیانه رو از این دید جدید نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اساساً اون چیزی که هم از نظر فقهی، هم از نظر در واقع سنت اجتماعی و مناسبات قدرت تحت عنوان سختگیری در مورد حتی شراب، در مورد موسیقی، در مورد شادی وجود داشته، عمدتاً بعد از جنگ‌های صلیبی صورت گرفته. این بخشش برمیگرده به مناسبات تاریخی میان باورهای اسلامی و مسیحی که اثر متقابل بر همدیگه گذاشتن، یعنی نوعی تنزه طلبی دنیوی که در کلیسای مسیحی هم ریشه‌های تاریخی داشته، که باز هم ریشه‌های تاریخی در یهودیت داشته. این در زمان جنگ‌های صلیبی منتقل میشه به در واقع مطالعات اسلامی، و شما وقتی نگاه میکنید در اون زمان، اینها عمدتاً بعد از اون دوره تاریخی صورت میگیره که بعضی از فقها فکر میکنن که برای این جدال تاریخی که به قول خودشون با کفار دارن، باید اول بیان مرزهای عقیدتی تعریف بکنن، شبیه همین مناسباتی که ما الان در ایران در حکومت جمهوری اسلامی داریم. منظورم اینه که این به لحاظ تاریخی یه امر سابقه داریه که در رقابت قدرت در واقع شکل گرفته و نه ریشه در واقع در درون جامعه اسلامی. ولی خب طبیعیه که بعدن اینها اومدن به گذشته خودشون این رنگ تاریخی رو دادن.
لازمه صحبت آقای رمضانپور نفی وجود یک مجموعه مبانی است در اسلام تاریخی. درست در مورد مسیحیت منابع کم هست، اما در مورد اسلام بخش قابل توجهیش تاریخ مکتوب هست، وجود داره. اینها رو همه برساخته اذهان آدمیان در دوره‌های بعدی نبوده، این تحولات ثبت شده، تحولاتی نیست که بعداً به اسلام نسبت داده شده باشه. نکته دومی که فرمودن که ما داریم از پایان داریم تاریخ رو میخونیم، اتفاقا اینطور نیست. شما چه در دوره امروز چه برگردید به دوره قاجار، گزارش های شرقشناسا، گزارش های کسانی که به ایران سفر کردن، به کشورهای با اکثریت مسلمان سفر کردن، و در مورد عصر صفویه همین گزارش ها وجود داره، همین روال ها بوده. یعنی زنان در اندرونی بودن، زنان حق نداشتن صداشون رو کسی بشنوه. این رفتاری که با زنان صورت میگیره، رفتاری که با مسائل جنسی صورت میگیره، رفتاری که با دیگر باشان و دیگر باوران صورت میگیره، در برخی از آثار مثلا خانم لمتون شما نگاه بکنید، برید به دوره های قبل از صفویه هم، اونجاهایی که دارن زندگی مردم رو گزارش میدن، کاملا کسانی که باورمند بودن در همین چارچوب هایی که امروز چارچوب های فقهی نامیده میشه، در همون چارچوب ها عمل میکردن.
بنابراین آقای رمضان‌پور، به هر حال شما از جمله سمت هایی که در کارنامه کاریتون هست، معاونت اتفاقا امور فرهنگی است و متولی امور فرهنگی هنری بودید در وزارت ارشاد در ایران در دولت آقای خاتمی. پرسش اینجاست که چقدر کل این مباحث که حالا شما معتقد هستید متأخره و مربوط به حکومت ایران هست، اساسا تونسته که به هنر آسیب بزنه؟
به شدت، نه فقط در سالهای بعد از انقلاب. ما این آسیب، این در واقع باورها به هنر رو ما در قرنهای قبل هم میبینیم. آقای محمدی اشاره کردن به دوره صفویه یا دوره قاجار. حرفی که من زدم این بود که گفتم که این مسئله برمیگرده به بخشش به دوره در واقع جنگهای صلیبی، یعنی قرنها پیش از اون. بنابراین من راجع به مثلا دوره صفویه یا قاجار حرف نمیزنم، من دارم دوره پیش از اون حرف میزنن که در واقع جنگ‌های صلیبی هم بین مسیحیان هم بین مسلمانان به گرایش‌های تندروانه‌ای که به نوع سختگیری معتقد بودند و دایه‌دار اونها فقها بودند دامن زد، که این یعنی که مستقیما نتیجه قدرت سیاسیه. بعد از انقلاب هم این قدرت سیاسی بود که به تدریج برای توسعه خودش لازمه کنترل رو دید که بره به سمت کنترل، از کنترل فقهی به عنوان یک ابزار کنترل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی استفاده کرد. وگرنه برای من به عنوان یک کسی که در جریان انقلاب بودم، نه فقط و بسیاری مثل ما، نه فقط موسیقی خواندن زن مشکل نداشت، بلکه حتی آقای محمدی باید یادشون باشه در انجمنهای اسلامی دانشجویان در سالهای قبل از انقلاب، حتی نماز خوندن زن و مرد در کنار یه صف ایستادن چیز عادی بود. یعنی میخوام بگم اون چیزی که حتی در ایران دوره انقلاب، در دوره آقای خمینی به موسیقی در واقع برخورد میشد، کاملا متفاوته با اون چیزی که الان هست. من میخوام این سختگیری رو که از اول انقلاب تا الان، یعنی در حدود زمان کمتر از 40 سال رخ داده در ایران، مقایسه بکنم با همون اتفاقی که در واقع در طول به اصطلاح قرن‌های اول دوم و حتی میتونم بگم تا قرن چهارم هجری، از قرن چهارم هجری به بعد کم کم اتفاق افتاده. اتفاقا این نمونه بسیار روشنیه که بست نگاهی از اسلام که با هنر، شادی، زن مغایر هست، یک نگاه قرن‌های اخیره و هدفش کنترل سیاسی جوامع بوده. هیچ کدوم از اینها شما چیزی در تحت عنوان منع موسیقی نمیبینید. این منع موسیقی پدیده که قرنهای بعد اتفاق افتاده، نه در حداقل قرون اولیه اسلام.
آقای محمدی، آقای رمضان‌پور به هر حال این رو پدیده متأخر میدونند، برخورد اسلام با هنرها، مخصوصا هنرهایی که ما در این برنامه ازش صحبت میکنیم. من از شما خواهش میکنم که جنبندی شما رو در پاسخ به آقای رمضان‌پور و در تبیین دیدگاه خودتون داشته باشیم در پایان این برنامه.
من خیلی این رو متأخر نمیدونم. اگر ما به تاریخ هنر مسلمانان نگاه بکنیم، بسیاری از پدیده هایی که امروز معنی شده شما در دوره های گذشته هم نمیتونید ببینید. نقاشی از یک زن اوریان رو شما کمتر در میانه مسلمانان میبینید، چون معنی شده بوده همیشه. و مجسمه سازی، اینکه مرد رو به شکل اوریان، آنچه که در دوره رنسانس اتفاق افتاده و بعد از اون در اروپا، اینها رو شما در جوامعی با اکثریت مسلمان نمیبینید، چون اینها واقعا معنی شده بوده که عورت مردان به نمایش در بیاد. اینا فقط متأخر نیست. حتی در دوره آقای خمینی هم که ایشون مثال زدن قبل از انقلاب، اونجا باز رفتاری که مسلمانان میکردن رو ما نمیتوانیم به حساب اسلام بگذاریم. اسلام یک قرائت رسمی داشته، قرائت رسمیش رو هم روحانیون شیعه عرضه میکردن. در اون قرائت البته اینکه زن و مرد در کنار هم بیستن
خب آقای محمدی شما دارین قرائت
بخونن
که
پاها میگن
آقای محمدی زارن آقای رمضان پور توضیحی در درباره صحبت شما دارن خیلی کوتاه خواهش می‌کنم اجازه بدین بشنویم و به شما برگردیم.
آقای محمدی شما دارید نظری رو که فقها میگن نظر رسمی اسلامه به عنوان یک نظر رسمی اسلام اعلام میکنید. چه کسی به فقهای به اصطلاح قم و نجف حتی و بگیم در ریاض و مکه و مدینه اجازه داده که اینا بگن که اینا نظر رسمی اسلام هست؟
ببینید وقتی صحبت از رسمی میکنیم صحبت از نهاد دین میکنیم. اون چه که به سخن اینها رسمیت میبخشه وجه نهادیش هست. مردمی که از هیچ نهادی برخوردار نیستن، رفتاری که دارن، سبک زندگی که دارن تبدیل میشه به زندگی جاری، تبدیل میشه به فولکلور، تبدیل میشه به لایف استایل. این رو ما نمیتوانیم اسلام به معنای تاریخیش بشماریم. نهادی که رسما اسلام رو نمایندگی میکنه نهادهای مذهبی هستن، مساجد هستن، روحانیون هستن، حوزه های علمیه هستن. به نظر من اون چی که امروز در ایران در جریان هست یک قرائت در واقع کمونیستی هست. این هنر متعهد، هنر اسلامی، قرائت کمونیستی هست از هنر. در ایران اون چی که در جریان هست و رسمیت داره تبلیغات سیاسی است، مگر اون بخشش که زیرزمینی است. ما موسیقی زیرزمینی داریم، فیلمسازی زیرزمینی داریم، اونها رو هم مسلمان‌ها تولید می‌کنن، هنری که قید مذهب پیدا کرده. تبلیغات سیاسی است، اون بخشیش که زیرزمینی است و با حکومت سر سازگاری نداره، اونها رو کسی ادعا نمی‌کنه که اینها هنر اسلامی هست.
خیلی سپاسگزارم مجید محمدی و علی‌اصغر رمضان‌پور در بحث پرشور تابوی این هفته با ما همراه بودید.